صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. عزیزان، ساعت 23 هست، به مجله شب رادیو فردا گوش می کنید و سلام گرم ما را هم از این رادیو بپذیرید. سه‌شنبه 18 اردیبهشت ماه 1403 خورشیدی برابر با هفتم ماه مه سال 2024 میلادی است. الهه روانجاد هستم، میزبانی شما رو در این مجله عهده دارم. اما عزیزان اجازه بدید که بریم اول و بشنویم تازه ترین خبرها رو و مهمترین ها رو از شاهین بشیری همکارم.
با سلام، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه پس از بازگشت از ایران گفت همکاری ایران با آژانس در حال حاضر به هیچ وجه رضایت بخش نیست. مدیر کل آژانس شامگاه سه‌شنبه در فرودگاه وین به خبرنگاران گفت وضعیت تقریبا در بن‌بست است و این وضع باید تغییر کند. وی بیان که به محورهای مذاکراتش با مقامهای ایرانی اشاره کند، تنها گفت این مذاکرات شامل میزان غنی‌سازی اورانیوم و امکان دسترسی به تأسیسات هسته‌ای میشد. گروسی روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران در اصفهان در کنار محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی هسته‌ای ایران گفت که دو طرف در تلاش هستند تا بر سر اقدامات ملموسی که ایران بر اساس بیانیه مشترک قادر به انجامشان است به توافق برسند. رافائل گروسی در سفر به ایران خواستار اقدامات جدی برای رفع نگرانی در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شد. علی فکری معاون وزیر اقتصاد درباره مطالبات 11 میلیارد دلاری ایران از عراق و پول مسدود شده ایران در این کشور تاکید کرد چنین چیزی اصلا وجود ندارد و هیچ معوقات و مطالباتی نداریم. سخنان معاون وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی در مورد انکار هر گونه مطالبات از عراق در حالی منتشر می شود که هنوز خبری رسمی مبنی بر تسویه حساب دو کشور منتشر نشده است. پیش از این اعلام شده بود که ایران سال گذشته بیش از 7 میلیارد دلار صادرات کالا و حدود 2 میلیارد دلار صادرات گاز به عراق داشته که چون دینار عراق ارز بین المللی نیست، کماکان پول ایران در بانک تجارت عراق مسدود مانده و جمهوری اسلامی نتوانسته از این وجوه استفاده کند. به گفته معاون صندوق توسعه ملی، دولت جمهوری اسلامی بیش از 100 میلیارد دلار به این صندوق بدهی دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، رضا محمدی ابراز امیدواری کرد با پیشنهاداتی که شده این موضوع رفع شود و دولت بدهی صندوق توسعه ملی را بپردازد. صندوق توسعه ملی نهادی دولتی است که نقش حفظ ثروت ملی ایران را دارد. این صندوق پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی بر اساس برنامه پنجم توسعه تأسیس شد تا عواید ناشی از فروش نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی را برای نسل‌های آینده به ثروت‌های ماندگار و سرمایه‌های زاینده تبدیل کند، ولی در سال‌های گذشته نقش کمک به دولت برای غلبه بر کسری بودجه و رفع مشکلات اقتصادی را بازی کرده است. سومین و آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات امیر حسین مقصودلو، خواننده ملقب به امیر تتلو، روز سه‌شنبه 18 اردیبهشت برگزار شد. به گزارش ایسنا در این جلسه وکیل تتلو مدعی شد دولت‌های متخاصم برای افرادی مثل موکلش فرش قرمز پهن کردند. تتلو در جلسه آخر محاکمه اعلام کرد که قطعاً اشتباهاتی داشته و مانند جلسات قبلی عذرخواهی کرد. رسانه‌های ایران روز 12 آذر خبر دادند که پلیس ترکیه تتلو را به دلیل شکایت کنسولگری ایران در استانبول به اتهام فحاشی به اعضا و کارکنان کنسولگری بازداشت کرده است. دایر کردن قمارخانه، سایت شرط بندی و تشویق مردم به فساد و فحشا از جمله اتهامات تتلو ذکر شده است. قرار است رأی دادگاه پس از تصمیم گیری نهایی اعلام شود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری میشنیدید و ما عزیزان سری هم بزنید به radiofarda.com. اونجا جاییست که میتونید خبرها رو لحظه به لحظه نو شده دنبال کنید و همچنین گزارش ها و بخش های خبری ما رو هم بشنوید اگر از دست دادید و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده ایم. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از بازگشتش از ایران گفت همکاری ایران با آژانس تقریبا به بن‌بست رسیده.
قرارداد جدید نمیخواد، ولی چیز جدیدی که میخواد اجرای اون قرارداد و زمانبندی کردن اجرای اون قرارداده.
جامعه جهانی بهایی تشدید حملات بهت‌آور جمهوری اسلامی به زنان بهایی از آن خبر داده است در یک بیانیه.
بیانیه در حقیقت اطلاع رسانی داری میکنه و روند جدیدی که دولت ایران با بهاییان داره برخورد میکنه رو نمایان میکنه.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همان گونه که در خبرها شنیدید امروز پس از بازگشت از ایران گفت همکاری ایران با آژانس در حال حاضر به هیچ وجه رضایت بخش نیست. مدیر کل آژانس شامگاه سه‌شنبه در فرودگاه وین به خبرنگاران گفت وضعیت تقریبا به بن‌بست رسیده و این وضع باید تغییر کند. اما رافائل گروسی روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران در اصفهان در کنار محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی هسته ایران گفته بود که دو طرف در تلاش هستند تا بر سر اقدامات ملموسی که ایران بر اساس بیانیه مشترک قادر به انجامشان هست به توافق برسند. پس چگونه بود که به توافق نرسیدند و پس از خروج از ایران رافائل گروسی میگوید که تقریبا به بن‌بست رسیدند؟ از مهران مصطفوی کارشناس هسته‌ای و استاد فیزیک در دانشگاه پاریس ساعتی پیش این پرسش را از او پرسیدیم.
اگر بخوایم صحبت‌های آقای گروسی در وین رو بعد از بازگشت از ایران خوب متوجه بشیم، باید یادآور بشیم که آقای گروسی 14 ماه پیش به ایران رفت و یک قرار مشترک و یک بیانیه مشترک بین جمهوری اسلامی و آقای گروسی امضا شد که طبق اون جمهوری اسلامی قول داده بود که داوطلبانه فعالیت‌های راستی‌آزمایی و نظارتی رو بسیار بیشتر بپذیره. پس این مسئله مال 14 ماه پیش. از اون به بعد به غیر از این که در بعضی از جاها چند دوربین جدید نصب کردن، اتفاق دیگری نیفتاد. حالا اینکه آقای گروسی میگه که وضعیت در بن‌بست و پیشرفتی نشده و ناراضی است از همکاری ها، درباره اون قراری که با هم داشتن صحبت میکردن و در داخل ایران هم در مصاحبه مطبوعاتی که داشته گفته ما به دنبال قرارداد جدیدی نیستیم، برای اینکه قرارداد مارچ 2023 همچنان برقرار باید باشه و پایه و اساس اون هست. حالا پس قرارداد جدید نمیخواد، ولی چیز جدیدی که میخواد اجرای اون قرارداد و زمانبندی کردن اجرای اون قرارداده، چیزی که دفعه قبل نشد. سوالی که جمهوری اسلامی پاسخ نمیده این است که در مدت این 14 ماه چرا به قولهای خودش که به آژانس داده عمل نکرده. خب جمهوری اسلامی این بهانه رو پیش میاره که وضعیت سیاسی، غربی ها مسئله رو سیاسی کردن، ولی اون چیزی که برای آژانس مهمه حتی خارج از مسئله برجام هست، برای که ربطی به برجام نداره. آژانس فقط میخواد نقش نظارتی خودش رو بتونه در داخل ایران انجام بده. با 7 مسئله روبروست. یکی این که بازرسی های سرزده آژانس متوقف شده، رسیدگی به ساخت و گسترش سانتریفوژ های جدید متوقف شده، میزان تولید کیک زرد در داخل ایران آژانس اطلاع دقیق نداره، دوربین های نظارتی که وجود داره فیلم هاش نزد ایران باقی مونده و ایران اونا رو محرموم کرده ولی به آژانس تا کنون نداده، پنجم این که تعدادی از بازرسان رو ایران یا اخراج کرده یا نپذیرفته، ششم این که هنوز درباره 2 سایت آباده و مریوان اطلاعاتی رو که آژانس میخواهد جمهوری اسلامی نداده، و بالاخره این که طبق بند 3.1 NPT حتی وقتی که درباره یک مسئله هسته‌ای تصمیم گیری میکنه یک دولت، قبل از به اجرا گذاشتن با این رو به آژانس اطلاع بده که این کار هم جمهوری اسلامی نمی‌کنه. پس اینها مواردی است که آژانس اصرار داره که جمهوری اسلامی انجام بده و تا حالا انجام نداده.
آقای مصطفی، سوال مهم اینه که رافائل گروسی به عنوان مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در ماه جوان بعد گزارشی رو به شورای حکام آژانس ارائه بکنه. صحبت سر اینه که الان هدف گذاری جمهوری اسلامی و هدف گذاری آژانس انرژی اتمی با هم چه تفاوتهایی داره و اصلا چه هستند؟
جمهوری اسلامی هدفش این که به دنیای غرب خصوصا آمریکایی‌ها بگه که من به دنبال ساختن بمب نیستم و در مذاکره رو باز بگذاره، بدون اینکه قدم مهمی برداره، برای اینکه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نزدیکه. از دید من جمهوری اسلامی همه تخم مرغاشو در سبد آقای بایدن قرار نخواهد داد و کار جدی برای اینکه رضایت آژانس رو به دست بیاره انجام نخواهد داد، ولی در ضمن میخواد این پیام هم بده که حاضر هست از طریق دیپلماتیک مسائل رو حل کنه و نمیخواد به راه کره شمالی بره. از طرف دیگه آژانس چون وظیفه نظارتی داره، اصرار داره که به کارش که نظارت هست و درخواست دیپلماتیک هست در این راه ادامه بده تا بتونه گزارشش رو به شورای حکام در ماه جوان بده.
رافائل گروسی پس از بازگشت از ایران گفت همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تقریبا به بن‌بست رسیده است. از مهران مصطفی، کارشناس هسته‌ای در فرانسه، می‌شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
جامعه جهانی بهایی با انتشار یک بیانیه روز سه‌شنبه از تشدید بهت‌آور حملات جمهوری اسلامی به زنان بهایی خبر داده و تأکید کرده که افزایش قابل توجه آزار و اذیت و بازداشت زنان بهایی هشدار دهنده و بسیار نگران کننده است. رادیو فردا در این باره با پدیده ثابتی، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در بریتانیا، گفتگویی داشته.
جامعه جهانی بهائی در بیانیه اخیرش در موقع بررسی ارقام و پرونده‌های جامعه بهائیان ایران به این نتیجه رسیده که اذیت و آزار جامعه بهائیان بیشتر شده، ولی تمرکز خاصی برای دستگیری و زندانی کردن زنان بوده. مثلا در اسفند ماهی که گذشت، مجموع 85 نفر از بهائیان رو به دادگاه احضار کردن یا زندانی کردن که از این 85 نفر 65 نفر از اینها زنهای باهایی بودند. و این روند رو که ما میبینیم از سال گذشته پس از اعتراضات 1401 در حمایت از حقوق زنان، از اون موقع که این اعتراضات شروع شد، دستگیری باهایان افزایش یافت. یعنی همینجور که ما دو سه سال آخر رو بررسی میکنیم، میبینیم که اذیت آزار باهایان در حدود 50% افزایش پیدا کرده. برای همین این بیانیه رو صادر کردند و نمونه هایی که در این اومده، مثلا در یک آن واحد 10 زن رو در اصفهان و اونها سنای کمی داشتن، در دهه 20 یا 30 عمر خودشون بودن، یا اینکه وقتی که 26 نفر از بهائیان رو گرفتن 16 نفرشون ها زن بودن و مجموعاً به اینها 126 سال حکم زندان دادن. خب اینا زنانی هستن که کسانی دارن که به اونها وابسته هستن در خارج زندان. بعد نه تنها این 10 زن رو گرفتن در سال 1402 در آبان ماه بود، در ماه بعدش دوباره 6 زن بهائی دستگیر کردند و واقعا رفتار خشونتباری با اونها دارند. دلایل دستگیری اونها رو اعلان نمی کنند و این واقعا یک روند نگران کننده برای جامعه جهانی باهایی هست که به خصوص با این زنان بسیار با خشونت رفتار میشه. در حقیقت این روندی که ما میبینیم نه تنها زنان باهایی، تمام زنان، هم از اینکه مسلمان باشن، کلیمی باشن، یا هر دین یا عقیده‌ای داشته باشن یا نداشته باشن، این فشار و این زورگویی و آزار و اذیت متمرکز بر روی زنان ایران که واقعا خواهان وحدت و آزادی و برابری در ایران هستند. یعنی یک روحیه‌ای در ایران ایجاد شده که علمدارش زنان هستند، حالا از هر دین و عقیده‌ای، و دولت ایران با این روند ما ببینیم که میخواد واقعا این روحیه رو سرکوب بکنه.
خانم ثابتی، خواست این بیانیه چه هست؟
بیانیه در حقیقت اطلاع رسانی داره میکنه و روند جدیدی که دولت ایران با باهائیان داره برخورد میکنه رو نمایان میکنه و خواست این هستش که دولت‌هایی که به حقوق بشر اعتقاد دارن و اون رو در کشورهای خودشون پیاده میکنن و رسانه‌ها که به اصول آزادی دین و عقیده اعتقاد دارن، از حکومت ایران بخوان که سرکوب ظالمانه خودش رو علیه باهائیان، به خصوص در مقابل زنان ایرانی اعم از هر مذهب و عقیده‌ای، متوقف بکنه و اصل جهانی حقوق بشر رو برای همه شهروندان خودش بهش احترام بذاره و پیاده بکنه.
خانم ثابتی، دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد ماه گذشته در یک گزارش بی‌سابقه برای اولین بار رویکرد جمهوری اسلامی رو به بهائیان مصداق جنایت علیه بشریت خوند. گزارش سالانه حقوق بشر وزارت امور خارجه آمریکا، گزارش‌های مختلف عفو بین الملل و نهادهای جهانی دیگه همچنان حاکی از اونه که جمهوری اسلامی عزم خودش رو برای گسترش آزار و محروم کردن صدها هزار بهائی ایرانی از حقوق اساسی و انسانی خودشون جزم کرده. حالا پرسش از شما اینه، آیا جامعه جهانی بهایی از نظر حقوقی اهرمی برای محافظت از بهایان در برابر این آزارها در دست داره؟
یکی از مشکلات جامعه جهانی بهایی و جامعه بهایان ایران این هست که دیانت بهایی در قانون اساسی ایران ذکر نشده و قانون از بهایان هیچ حفاظتی نمی کنه. وقتی که بهایان رو دستگیر می کنن، به دلخواه قاضی یا گروه قضایی که دارن اونها رو محاکمه می کنن دست اونها هست. اگر که قاضی انصاف داشته باشه، می دونه که بعد از این همه سال افراد بهایی هیچ اذیت آزاری ندارن و هیچ گناهی نکردن. ولی این گزارش دیدبان حقوق بشر واقعا همطور که اشاره کردید یک مسئله بی سابقه هستش که گفتن مصداق جنایت علیه بشریت است و این کلمات یک کلمات به خصوص و معنای عمیق قانونی داره و دادگاه‌های بین‌المللی اشخاصی که یعنی اعضای قوه قضاییه که با باهایان اینطور رفتار میکنن اونها رو میتونن محاکمه بکنن و اینها یک تیم حقوقی دارن که نشستن تمام این پرونده ها رو سالها بررسی کردن. برای همین این واقعا یک پیامد جدی برای جمهوری اسلامی داره، به خصوص که دادگاه‌های بین‌المللی در چند دهه گذشته واقعا قوی‌تر شدن و تونستن افرادی که جنایت می‌کنن رو بتونن به این دادگاه‌ها بیارن و عدالت رو اجرا بکنن.
از پدیده ثابتی، سخنگوی جامعه جهانی بهایی می‌شنیدیم.
این مجله شب رادیو فرداست.
رئیس سازمان غذا و دارو وابسته به وزارت بهداشت میگوید رعایت حجاب اجباری در داروخانه ها در ایران در ارائه سهمیه به آنها نقش دارد و متخلفان به مراجع قانونی معرفی می شوند. این در حالی است که برخی معتقدند این ابلاغیه راهی است برای سازمان غذا و دارو که ضمن هماهنگ کردن خود با سیاست های دولت ابراهیم رئیسی از زیر بار مسئولیت به دلیل بحران دارو شانه خالی کند. در وظایف این سازمان که در سال 1389 تأسیس شده هیچ اشاره‌ای به ابلاغ ضوابط رعایت پوشش نشده. با این حال بر اساس یک دستور عملی که در مرداد 1400 صادر شد و در اسفند 1401 هم دوباره ابلاغ شد، گفته شده که تمامی کارمندان زن داروخانه موظف به پوشیدن مقنعه مشکی هستند. از کیانوش فرید از رادیو فردا بشنویم.
سهمیه دارویی داروخانه ها از این پس بر اساس وضع حجاب آنها تعیین می شود. این را رئیس سازمان غذا و دارو وابسته به وزارت بهداشت ایران اعلام کرده و گفته رعایت حجاب اجباری در داروخانه ها در ارائه سهمیه به آنها نقش دارد و اگر آن هم مؤثر نیفتاد متخلفان به مراجع قانونی معرفی می شوند. حیدر محمدی روز 16 اردیبهشت ماه در مرکز ارتباطات رئیس جمهوری گفت سازمان تحت امر او از نخستین مجموعه هایی بود که مسئله حجاب اجباری را در دستور کار خود قرار داده و به همین دلیل اصول رعایت پوشش در داروخانه ها را ابلاغ کرده است. او از عدم رعایت حجاب اجباری به عنوان ناهنجاری یاد کرده و گفته موضوع رعایت هنجارها از مواردی است که در سهمیه داروخانه ها نقش دارد. این ابلاغیه که با واکنش های گسترده کاربران شبکه شبکه های اجتماعی روبرو شده، در حالی است که کادر درمانی و داروخانه ها در ایران مدت هاست که از کمبود اقلام دارویی ضروری و حیاتی ابراز نگرانی می کنند و می گویند چرخه تأمین دارو در کشور دارای نقص جدی است. یک داروساز در سازمان غذا و دارو که صدایش را بازخوانی کردیم در همین باره به رادیو فردا چنین گفت:
با این مقدمه شروع کنم که وزارتخونه دنبال راه حلی برای درمان مقطعی مشکلات خودشه. افزایش بی‌رویه تعداد فارغ التحصیل‌های رشته داروسازی و صف بیکاری که بار سنگینی بود براش، با تغییر قانون تأسیس داروخانه‌ها و برداشته شدن قانون رعایت حد فاصل حل کرد که نتیجه شد زیاد شدن داروخانه‌ها. کنارش همین امتیازدهی به داروخانه‌ها عواید مالی مناسبی هم براش داشت. حالا این دو موضوع رو وقتی در کنار مشکل جدی تأمین نقدینگی صنعت دارو قرار بدیم، نمای جدیدی از مشکلات آشکار میشه. به علاوه تعداد ثابت تولید کنندگان دارو و البته کاهش کلی میزان تولید دارو در سال گذشته، بنابراین امکان پخش مناسب میان این همه داروخانه که در سطح شهر مجوز گرفتن و پراکندن وجود نداره، چون کمبود دارو هم هست. و خب حالا و برخلاف تمام معیارهای قبلی، بحث عدم تخلف داروخانه مطرح شد و اولین تخلف ثبت شده مسائل مرتبط با حجاب و عفاف بود. در ماهای گذشته بسیاری از داروخانه ها به دلیل عدم رعایت موازین اخلاق اسلامی دچار مشکل و درجه تخلف شده بودند. پس امکان تقسیم سهمیه در مورد داروهای اصلی و خاص به راحتی با این موضوع حل شد و داروها رو به داروخانه های خودی میدن.
این داروساز در ادامه از مشکلات شرکت‌های خصوصی با صدور این ابلاغیه جدید گفت:
در حال حاضر این قانون رعایت حجاب شرکت‌های پخش خصوصی رو هم دچار مشکل می‌کنه، چون امکان توزیع عادلانه و منطبق به برنامه خود شرکت پخش رو ازش می‌گیره و ناچارش می‌کنه با داروخانه‌هایی که توصیه شدند، هرچند هم که داروخانه‌های نامناسب برای همکاری هستند، کار کنند.
این البته نخستین بار نیست. پس از دوره اعتراضات سراسری در سال 1401 نیز شماری از داروخانه‌ها در شهرهای مختلف ایران به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری پلمب شدند. 18 بهمن همان سال بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت وقت ایران هم در مصاحبه‌ای گفت رعایت حجاب به مراکز دولتی ابلاغ شده و رعایت نکردن آن تخلف است. او همچنین خبر داده بود که اگر مراکز درمانی خصوصی این قواعد را رعایت نکنند، امتیاز اعتبار بخشی را به دست نمی آورند و بیمارستان‌های خصوصی از طرف این وزارتخانه دیگر تایید نخواهند شد. همه اینها در حالی که در چند شهر از جمله لاهیجان و بوشهر بنرهایی در حیاط بیمارستان‌ها دیده شد که به روی آن نوشته شده بود ورود بی‌حجاب‌ها و هنجارشکن‌ها به مراکز درمانی ممنوع است. خودداری از درمان افراد به بهانه حجاب اما نقض قانون است. حسین احمدی نیاز، وکیل در هلند:
ممانعت رژیم جمهوری اسلامی ایران از ارائه دارو در داروخانه ها به شهروندانی که حجاب اختیاری دارند مخالف اصول 19 و 20 قانون اساسی و سایر تعهدات بین المللی ایران است. رژیم ایران ملزم و متعهد است که خدمات درمانی از جمله دارو را بدون توجه به جنسیت و نوع حجاب به شهروندان ارائه بدهد. در غیر این صورت این امر تبعیض نژادی یا تبعیض جنسیتی محسوب میشه و برای رژیم ایران دارای مسئولیت و بار حقوقی خواهد بود.
در فروردین 1403 نیز شماری از وکلا و حقوقدانان ایرانی در واکنش به بیانیه‌های رسمی برخی وزارتخانه‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی مبنی بر عدم ارائه خدمات به زنان و دخترانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند، چنین اقدامی را غیرقانونی خواند.
از کیانوش فرید میشنیدیم. بریم از شما بشنفیم.
پیشنهادی داشتم. حالات حکومت روی این قضیه حجاب اینقدر احمقانه داره عمل میکنه. من پیشنهاد میکنم خانوم های ما روی روسری هاشون عکس های مهسا، نیکا و سایر شهدا رو نقص بندازن و حجابشون رعایت کنن. اینا با حجاب مشکل دارن دیگه. خیلی خوب، وقتی حجابشون رعایت کرده باشن و اکی این عزیزان دوش باشه، این یک جور مبارزه منفی با این افراد خواهد بود.
این هفته گذشت در چند تا از شهر ایران ما شاهد بودیم که یک موج جیره‌خور، سپاهی و بسیجی و نیروهایی که همیشه از خودشون هستن و دور هم دیگه جمع کردن به عنوان مردم عادی مراسمی را انداختن به عنوان تشکر از نیروی انتظامی و گشت ارشاد برای مقابله با زنانی که حجاب اختیار انتخاب کردن و به قولش مبارزه با بی‌حجابی. چقدر آدم باید درمونده مستأصل شده باشه که حتی از طلبه‌هایی که از یک کشور دیگه اومدن دارن اینجا درس میخونن و بودجه از مملکت و صرف خودشون میکنن استفاده کنن و لباس تنشون کنن و اونا پلاکارد بگیرن که حجاب خط مقدم و ما با بی‌حجابی مبارزه میکنیم. واقعا این نشونه از تأثیر مستأصل و درموندگیشونه. این مبارزه ادامه داره و مطمئن باشین که بازندش مردم ایران نیستن، خود شما هستید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
میتونید صداتون رو به واتساپ رادیو فردا هم برسونید. در واتساپ 2420-725-970-30 و بشنوید که رضا لاریپور سخنگوی نظام پزشکی ایران میگوید هرچند در گذشته بیشترین میزان مهاجرت پزشکان از ایران مخصوص پزشکان عمومی بود، اما در سالهای اخیر بیشترین آمار متعلق به پزشکان متخصص و دارای فوق تخصص است. بیشتر بشنویم از مهران کریمی.
شروع بعد سال جدید برای پزشکان جوان در ایران. فشار روحی و روانی ناشی از شرایط سخت کاری شماری از آنها را تا پای خودکشی هم برد. شرایط به قدری دشوار شده که میگویند پزشکی صدای آوازش از دور خوش است. برای مثال پرستو بخشی، رزیدنت جوان که سازمان نظام پزشکی تایید کرد که در پی فشار فراوان در محل کار دست به خودکشی زد. او متخصص بیماری‌های قلب و عروق بود و گفته شده که در محل سکونت خود در بیمارستان نورابان دلفان در استان لرستان دست به خودکشی زده. این تنها یک نمونه از پدیده خودکشی سریالی در میان پزشکان جوان در ایران است. رزیدنت ها پس از پایان دوره دکترای خود به عنوان متخصص دوره کارآموزی رزیدنسی را می‌گذرانند تا در نهایت مدرک فوق تخصص را اخذ کنند. هومن سبتی، دبیر کمیسیون آموزش دیدبان شفافیت و عدالت، در مصاحبه‌ای به خبر آنلاین میگوید حقوق رزیدنت ها به حدی ناچیز است که از گفتن آن خجالت میکشند. آقای سبتی در مورد تعهدها و ضمانت های مالی که از رزیدنت ها گرفته میشود میگوید
به اونا میگن به ازای آموزش هایی که سیستم پزشکی کشور به شما میده بعد از پایان تحصیل در مناطقی که ما برای شما مشخص میکنیم باید به عنوان پزشک طرح خدمت کنید. این تعهدهای مالی رو طوری تنظیم میکنن که اگر یک پزشک در حین تحصیل به هر دلیلی فوت کنه این تعهدهای مالی به گردن ضامنهاش باقی میمونه و وزارت بهداشت میتونه اون رو از ضامن پزشک فوت شده بگیره. بنابراین تصور کنید این وضعیت چه فشار روحی برای دستیارا ایجاد میکنه.
دبیر کمیسیون آموزش دیدبان شفافیت و عدالت در این حال به بی‌اعتمادی شمار قابل توجهی از جامعه به پزشکان اشاره می‌کند. او می‌گوید تنها 16% پزشکان کشور با توجه به رشته و تخصص خود امکان گرفتن زیر میزی را دارند. وضعیت پزشکان عمومی هم چندان بهتر نیست. بالا بودن هزینه‌های اجاره مطب و تجهیزات باعث شده تا بسیاری از پزشکان عمومی شغل خود را رها کنند. رضا لاریپور سخنگوی نظام پزشکی میگوید مهاجرت پزشکان بعد از پاندمی کرونا افزایشی 200% داشته.
به جای جلوگیری از خروج از کشور یا مانع تراشی برای گرفتن مدرک، نمیدونم عوارض خروج از کشور، ندادن پاسپورت، مسائلی از این دستی که ممکنه در ذهنها متبادر بشه، بهترین راه حل این هست که تسهیلات و فضای بهتری برای حضور افرادی که به عنوان آدمهایی که کشور به اونها نیاز داره و نسبت به سایر افراد در یک حرفه‌ای خبره هستن، دانشمند هستن، تحصیل کردن، اون فضا رو به وجود بیاریم که این اتفاق رخ نده.
بر اساس نتایج تحقیق انجمن روانپزشکی که سال گذشته اعلام شد، طی سالهای گذشته آمار خودکشی در جامعه پزشکی 3 تا 5 برابر افزایش پیدا کرده. در بهمن ماه سال گذشته هم رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران از خودکشی منجر به مرگ 16 دستیار پزشکی یعنی رزیدنت طی 1 سال گذشته خبر داده بود. اگر به خودکشی فکر میکنید، با اورژانس اجتماعی 123 یا مراکز مشاوره تماس بگیرید.
از مهران کریمی از رادیو فردا میشنیدیم. عزیزان، به پایان مجله شب رادیو فردا نرم نرمک نزدیک میشیم. اجازه بدید یه بار دیگه شما را تشویق کنم به اینکه صدای خودتون رو به گوش شنوندگان دیگر رادیو فردا برسونید. میلیون ها شنونده ای که به گوش و به هوش هستن تا پیام شما را دریافت کنن. میتونید از طریق واتساپ 2420-725-970-30 با این میلیون ها در تماس باشید. تا نوبتی دیگه همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار تک تکتون.